أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. این آیه شریفه ای که دو آیه دیگر هم مثل آن در قرآن به چشم میخورد، با آیه چهارمی که با یک مقدار پس پیش کردن این دو کلید واژه یعلمهم و یزکیهم آمده، یعنی چهار آیه درباره تلاوت آیات، تعلیم، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه در قرآن کریم آمده. در عین اینکه این آیه هدف یا رسالت و مجموعه فعالیت‌های اساسی خاتم پیامبران را برای تربیت امت اسلامی ترسیم کرده، در حقیقت یک نقشه راه را بیان کرده و در به صورت بیان هدف که اهداف در حقیقت اهداف تفصیلی نظام جامعه اسلامی را در بر داره. خب این بحث پیوست بحث قبلی ماست که درباره سوره مبارکه و العصر صحبت کردیم که در اونجا ما خطوط کلی نظام اجتماعی تربیتی قرآن کریم را از سوره مبارکه عصر سعی کردیم استفاده کنیم که اون هم مبنای نظریه مشخصی در قرآن داره و اون نظریه تربیتی اجتماعی که در چند سوره مبارکه آمده به نام اصل تزکیه یا نظریه تربیت انسان بر اساس تزکیه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این رو تبیین کردیم در جلسه قبل، کمی مفصلتر توضیح دادیم. بعد گفتیم بر اساس این نظریه یک نظام تربیتی معرفی میشه که این نظام تربیتی روح و مبنای نظام اجتماعی قرآنی است و در این نظام تربیتی اون محتوای تربیتی یا اون نرم‌افزارهای تربیتی که در یک نظام تربیتی جامع و در یک نظام اجتماعی کامل در قرآن کریم مطرح شده، وقتی فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، قرآن کریم یک نظام کاملی را عرضه کرده و این نظام کامل قابل استحصال و قابل دستیابیه و در پرتو این نظام اجتماعی کامل نظام خانواده، جامعه، نظام جامعه خانواده تعریف می شود و قابل استحصال و قابل مطالعه و قابل بررسی است. خب حالا ما اگر بخواهیم با این آیه مبارکه سوره جمعه و سوره های دیگری که این آیه را در بر داره، در سوره بقره هم این آیه آمده، خداوند بر امت خاتم پیامبران و بر بشریت منت نهاده و پیامبری را از خودشون برانگیخته که کارهای اساسی این پیامبر یک تلاوت آیات کتابه که در حقیقت کار به این تعبیر اگر بخوایم داشته باشیم، کار تلاوت کار شنیدنه یا به سمع مردم رسوندن آیات الهی که در حقیقت یک نوع اتمام حجت، یک نوع بیدارگری و یک نوع اتمام حجت برای مستمعین و شنوندگان این آیات الهی در مرحله اول مطرح میشه و با این تلاوت آیات بسترسازی میشه برای تربیت این امت، که این تربیت تحت عنوان تزکیه مطرح شده و این تزکیه خودش احتیاج به یک نظامی داره که در قرآن این نظام تزکیه که همون نظام تربیتی و نظام اجتماعی است عنوان میشه و بر اساس رشدی که یک جامعه پیدا میکنه از راه شنیدن آیات الهی و دل سپردن به اونها و اعتماد به هدایتگری های الهی تزکیه تحقق پیدا میکنه و با تحقق تزکیه زمینه رشد و تعالی و رسیدن به اون علوم الهی که در قرآن کریم آمده یعلمهم الکتاب و الحکمه قابل دستیابی خواهد بود. خب در اینجا بحثای زیادی میشه درباره این آیه انجام داد که همش بحثاش مفید و مهمه. یک بحث روشی در این آیه به چشم میخوره که قرآن کریم برای تحقق اهداف بلند بالای الهی که فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون یا ویعب الله الا ان یتم نوره. سه تا آیه در اینجا وجود داره. خب اون هدف که لیظهره على الدین کله از چه مسیری تحقق پیدا میکنه؟ مسیر تحقق این ظهور دین حق و در حقیقت تحقق برنامه جامعه الهی برای رشد جامعه انسانی از این مسیری که در این آیات چهارگانه فرموده که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این آموزش کتاب و حکمت بعد از تزکیه آمده، یعنی تزکیه بستر مفید و مناسب برای اون آموزش، اون آموزش خاص، چون این آموزش بعد از تلاوت معناش سطحش بالاتره از تلاوت آیات. در تلاوت آشنایی حاصل میشه، در اینجا در تعلیم شناخت حاصل میشه. اگر بخواهیم بین این دوتا فرق قائل بشیم، یه مرحله آشنایی ما میتونیم داشته باشیم، یه مرحله شناخت که شناخت تفصیلی هست. در این شناخت، شناخت کتاب که بحث نظام میتواند در این تعلیم کتاب و حکمت پیگیری میشه و در بحث تزکیه هم نظام تربیتی باید پیگیری بشه و حکمت هم یک بعد عملی مطرح و مهمه، چون انسان دانشهایی که به دست میاره باید بر اساس حکمت از این دانشها استفاده کنه که از چه دانشی در کجا و در چه سطحی و در چه مقطعی و با چه راهکاری از اون دانش استفاده کنه. نیاز به حکمت داره در بکارگیری علم و دانش خودش. خب پس ما در این مرحله از تبیین این آیه به نکته مهمی که برای تزکیه مطرح بود و ما را به یک نظام جامعه تزکیه راهنمایی میکنه، چون تزکیه بدون داشتن نظام، یعنی چگونه تزکیه کردن، اگر مشخص نشه امکان تزکیه هم نخواهد بود. پس فرمود یزکیهم، پس بر اساس یه برنامه ای پیامبر مردم را تزکیه می کند اون چه برنامه‌ای، اون ما به اون میگیم نظام تربیتی، نظام تزکیه. خب این نظام تزکیه را از کجا ما باید به دست بیاریم؟ معلومه این نظام تزکیه را از قرآنی که آیاتش بر مردم تلاوت شده به دست می آید. خب یه آیه دیگری که از این چهار آیه عرض کردم کمی متفاوته، یکی از آیات که اون حالا در مقام عرضه خواسته حضرت ابراهیم است، نه در مقام بیان اون مطلبی که خود خدا داره مطرح میکنه. در این آیه که از سوره جمعه تلاوت شد، خداوند فرموده هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خدا فرموده که من اون را فرستادم تا تلاوت کند، تزکیه کند، تعلیم نماید. در اون آیه که از زبان حضرت ابراهیم این چنین آمده و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته که یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. از زبان حضرت ابراهیم تعلیم کتاب و حکمت قبل از تزکیه آمده. که حالا این میتونه توجیهش اینطوری باشه که اونی که خدا بیان کرده تزکیه را مقدم کرده بر آموزش دادن کتاب و حکمت، هرچند در بیان حضرت ابراهیم آموزش دادن مقدم شده بر تزکیه، که این خودش مابه تفاوت این دو آیه است. یه وجه دیگری هم هست که می شود گفت که ما یه تعلیمی داریم قبل از تزکیه، که در اونجا در اون تلاوت من می خواستم بگم قابل استحصاله، یعنی در تلاوت یک تعلیم اولیه هست در حد آشنایی به وجود میاد و این کتاب و حکمت را از تلاوت میشه به دست آورد، یا اینکه نه تلاوت می شود یک بستر و زمینه برای آموزش دادن کتاب و حکمت، و این آموزش دادن اون نظام تزکیه و اون نظام تربیتی را و نحوه اجرای آن را بیان می کنه تا تزکیه قابل تحقق باشه، و اون وقت یک آموزش خاص بعد از تزکیه هم مطرح خواهد بود و اون تخصصی که باید و اون رشدی که باید بعد از تزکیه به وجود بیاد، که قرآن کریم به امکان چنین رشدی هم اشاره کرده، فرموده و اتقوا الله و یعلمکم الله. در اتقوا الله تزکیه اینجا حاصل شده، موجب و سبب میشه تا یک علم جدیدی، یک علم لدنی، یک علم که به عنوان یک نور الهی در دل این انسان با تقوا میتابد مطرح شده. یا آیات دیگری که این مفهوم را به ما میرساند که تزکیه مقدمه برای رسیدن به معارف جدید و معارف در سطح بالاتر حاصل میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، فرمود مخرجا من الفتن، راه خروج از فتنه ها و از تنگناه ها و مشکلات به انسان الهام می شود بر اساس تقوایی که انسان به دست می آورد. و تقوا در حقیقت یعنی رسیدن به یک مرحله بالایی از تزکیه، که انسان به مقامی می رسد که توان پیشبینی و پیشگیری مشکلات آینده و دست‌اندازهایی که در پیش هست و خطراتی که در پیش روی انسان هست، این خطرات قابل پیشبینی و قابل پیشگیریه. و امر به تقوا در حقیقت یعنی آماده بودن برای پیشگیری از وقوع در خطرات و تنگناها و محرمات الهی است. لذا انسان‌هایی که مأمور به تقوا شدن و اونهایی که قرآن از اونها تعبیر کرده به متقین، میفرماید که هدن للمتقین، وصف میکند متقین را به ویژگی هایی، بعد میفرماید اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها رستگار خواهند بود. چرا؟ چون اینها از این خطرات و از این آسیب ها ایمن بیرون میآیند به خاطر داشتن اون تقوا. خب پس تقوا در حقیقت اون عبارت اخرای اون تزکیه یا مراحلی از تزکیهی که انسان و جامعه انسانی به اون دست باید بیابد. خب از این آیات پس ما یک نقشه راهی را از قرآن کریم میتونیم به دست بیاریم و در این نقشه راه ما داریم اون مبانی اساسی لازم برای فهم، برای استحصال، استنباط و استکشاف و فهم اون نظام جامعه خانواده در این مقدماتی که در مدخل نظام جامعه خانواده مطرح کردیم تبیین می شود و در این مدخل ما در حقیقت اون مبانی لازم، اون پیش نیازها و اون اهدافی که باید در نظام خانواده دنبال بشوند اونها را ما داریم به دست میاریم، یعنی داریم بحث میکنیم، گفتگو میکنیم. به همین خاطر این بحث ها میتونه در اون روح این نظام جامعه خانواده یا در اون ستون فقرات نظام جامعه خانواده جا داشته باشن و نظام جامعه خانواده را ما منهای این نظام تزکیهی که قرآن مطرح میکنه نمیتونیم او را جدا ببینیم و به عبارت دیگر باید در این نظام جامعه خانواده این تزکیه مطلوب فرد و خانواده و جامعه تحقق پیدا کنه، یعنی نظام جامعه خانواده باید تزکیه آفرین باشه. به همین خاطر قوانینی که یا استنباط‌های منتهی به خروج از این مدار تزکیه و از این قلمرو به تزکیه ناخواسته و غافلانه گاهی ممکنه مطرح بشه، اینها به شدت میتواند مورد نقد و به عنوان یک آسیب در فهم و در استنباط میتونه مطرح شده باشه. خب پس بر اینجا ما یک نکته روشی هم به دست آوردیم برای استنباط و استحصال نظام، این است که تلاوت آیات یک مقدمه ضروریه. پس آشنایی با کل آیات قرآن همونطوری که در سوره دیگر فرمود، در آیه دیگر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، الان فرماید خودت تلاوت کن آیات را بر مردم. پس تلاوت آیات، خوندن آیات، آشنایی با آیات و استحضار این آیات در ذهن مستنبط و این مستکشف و مستخرج آیات یک امر ضروریه، یعنی احاطه بر آیاتی که میخواهیم از اونها استنباط کنیم. و باید این کسی که این آیات را میخواهد تلاوت کند و بهره برداری کند یک درجه ای از تزکیه را به دست آورده باشه تا اینکه بیراه نره در تلاوت این آیات، در فهم ابتدایی و اولیه این آیات به مسیر انحرافی، مسیر غیر صحیح کشانده نشود، چون امکان این هست به تعبیر بعضی از روایات رب تال للقرآن والقرآن یلعنه، مورد لعنت قرار میگیره. چرا؟ چون این در مسیر غیر صحیح در تلاوت این آیات داره حرکت میکنه. پس این داشتن تزکیه، داشتن رشد مطلوب برای فهم صحیح آیات، این مقدمه خواهد بود برای اون آموزش و تعلیم کتاب و حکمت که در اونجا اون شناخت تفصیلی و اون استنباط مطلوب تحقق قابل تحقق خواهد بود. بنابراین در این نکته روشی ما در کنار لزوم داشتن اون نگاه جامع، در کنار لزوم داشتن احاطه به کلیه آیات، داشتن بستر روحی روانی و نفسی مناسب از لحاظ نفسی که میخواهد این آیات را مورد بررسی و بهره برداری قرار بده، چون فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، و با تزکیه این نفس این رستگاری تحقق پیدا کنه. مقدمه این رستگاری اون فهم درسته، اون فهم صحیحه. فهم صحیح زمانی حاصل میشه که این رتبه از تزکیه و از این رشد روحی در این انسان مستنبت به وجود بیاد. لذا در اون نظام استنباط توجه به چنین بستری میتواند یکی از اصول مهم قرآنی مطرح شده باشه. و در فهم صحیح قرآن که در بحث نظام استنباط هم معمولا اونجا مطرح میشه و مطرح کردیم، جای این بحث خالی خواهد بود و باید این بحث اونجا مد نظر قرار داده بشه که داشتن زمینه روحی مناسب، زمینه روانی مناسب برای فهم صحیح آیات برای مستنبط یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود، وگرنه ممکنه همین تلاوت آیات یا خوندن آیات انسان را به خدای نکرده در اثر نداشتن اون بستر مناسب به بیراهه بره و با یک عینک دودی بسیار غلیظی، بسیار سیاه کننده اون مطالب نورانی قرآن حرکت کنه. و باید این نکته مد نظر قرار داده بشه. امیدواریم که همینقدر که بتوانیم به این نکات روشی در آیات که مطرح میشه توجه کنیم، تا اینکه بتوانیم در مسیر استنباط و استحصال نظام جامع حرکتی صحیح داشته باشیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.